ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دیپلمات‌های ارشد ایران و آمریکا میگویند در مذاکرات هسته‌ای پیشرفت‌هایی به دست آمده، اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. کاخ ریاست جمهوری یمن در عدن هدف حملات هوایی قرار گرفت. و یکی از فرماندهان طالبان پاکستان در حمله پهپاد آمریکایی کشته شد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. دیپلمات‌های ارشد آمریکا و ایران میگویند پیشرفت‌هایی در مذاکرات هسته‌ای به دست آمده، اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در لوزان سوئیس گفت مذاکرات با مسائل مشکلی روبروست، اما پیشرفت‌هایی به دست آمده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز به خبرگزاری ایرنا گفت خیلی خوب پیش می‌رویم، ولی هنوز تا جایی که بتوان گفت به فهم مشترک رسیده باشیم فاصله داریم و هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است. آقای ظریف مذاکرات را به شدت پیچیده توصیف کرد و در عین حال گفت رسیدن به این مرحله نشانه آن است که کار دارد به جایی میرسد. وی افزود هیئت‌های دو طرف تا هر زمانی که لازم باشند در لوزان سوئیس خواهند ماند. این دور از مذاکرات از صبح روز دوشنبه با دیدار جان کری و ظریف در لوزان سوئیس آغاز شد. کاخ ریاست جمهوری یمن در عدن روز پنجشنبه 28 اسفند هدف حملات هوایی قرار گرفت، اما عبدرب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن به مکان امنی منتقل شده است. آقای منصور هادی پس از تسلط حوثی‌ها بر صنعا پایتخت یمن به شهر جنوبی در عدن گریخته و آنجا را به عنوان پایتخت یمن اعلام کرده است. صبح پنجشنبه همچنین در حمله طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری مخلوع یمن به فرودگاه عدن و درگیری آنها با هواداران منصور هادی دست کم 6 تن کشته و فرودگاه عدن نیز بسته شد. یکی از فرماندهان طالبان پاکستان روز پنجشنبه امروز در حمله یک پهپاد آمریکایی در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان کشته شد. حرکت طالبان پاکستان با تایید کشته شدن خاوری محسود اعلام کرد که وی از فرماندهان کارآمد نظامی و یکی از نزدیکترین افراد به حکیم الله محسود رهبر پیشین طالبان پاکستان بود که خود بر اثر حمله پهپاد آمریکا در سال 2013 کشته شد. اما گفته می شود عاملان حمله به علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در شیراز شناسایی شدند. با این حال هنوز خبری از دستگیری عاملان یا عامران حمله به این نماینده مجلس منتشر نشده است. جدیدترین تحولات حادثه حمله به علی مطهری رو در گزارشی از همکارم آرش حسنیا بشنویم.
فضای سیاست ایران از 18 اسفند ماه به این سو به دو بخش تقسیم شده است. تقسیم بندی که این بار بیشتر اصولگرایان سیاست ایران را به دو قسمت تقسیم می کند. چرا که حمله به سخنرانی ها و سخنرانان اصلاح طلب سال هاست که به خاطره این بخش از سیاست ایران بدل شده است. حتی در خود مجلس شورای اسلامی نیز این دوگانگی محسوس است. درست در زمانی که ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد در مجلس از تهیه و تدوین نامه‌ای با امضای 110 نماینده خبر داده که خطاب به رئیس قوه قضاییه از او خواستند تا با اقدامات خودسرانه برخورد کند، علایالدین بروجردی نماینده بروجرد و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه تاکید می‌کند که مقصر حمله به علی مطهری رئیس دانشگاه شیراز است، چرا که شورای تامین استان فارس ضرورت لغو سفر این نماینده و انجام سخنرانیش در دانشگاه شیراز را ابلاغ کرده بود. همان ادعایی که پیشتر اسدالله ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در خطبه های نماز جمعه این شهر مطرح کرد.
آیا واقعا مشکل ما همین مسئله هر روزی سخنران دعوت بشه و علی رغم این که شورای امنیت تأمین استان تذکر لازم رو به اونها میدهد اونها توجه نکنند؟ مگه این پست باید تا کی برای ما بمونه؟ مگه چقدر باید برای ما حفظ بشه؟ خب شورای تأمین نظر داره، اطاعت کنیم، همراهی کنیم.
اما علی مطهری در نامه‌ای که به حسن ذوالفقاری معاون وزیر کشور و رئیس هیئت تحقیق درباره حوادث دوشنبه شیراز نوشته و متن آن را روی وبسایت شخصی خود منتشر کرده است، تاکید دارد که مقام‌های امنیتی استان هیچ توصیه‌ای برای لغو سفر و سخنرانی به او نداشتند و نامه شورای تامین استان به دانشگاه شیراز صرفاً شامل توصیه و ترجیح به برگزار نشدن مراسم بوده است که با پیگیری‌های دانشگاه شیراز آن نامه نیز بی‌پاسخ مانده است. در این حال حسن ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از شناسایی 15 تن از عوامل حمله به علی مطهری خبر داده است. به گفته این مقام وزارت کشور دستورات قضایی اولیه مبنی بر احضار و جلب این افراد صادر شده، هرچند که به گفته آقای ذوالفقاری هنوز کسی در مورد این پرونده دستگیر نشده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در آخرین گفتگوی خبری خود در سال 93 بر لزوم برخورد با عوامل این حادثه تاکید کرد.
این گونه امور به هیچ وجه قابل قبول برای کشور نیست. در نظامی که مردم سالاری رکن اون هست و آزادی بیان رکن اون هست، باید افراد بتوانند نظراتشون رو مطرح بکنن و برخورد از این جنس که رخ داده کار ناصحیحی است و لذا امیدواریم که هم این موضوع فهم بشه و هم دستگاه‌های نظارتی و اجرایی کشور با این گونه موارد برخورد کنند و فکر میکنم هم دستگاه قضایی الان دستورات لازم در این زمینه دادن، هم آقای رئیس جمهور، و امیدواریم که کار جلو بره و جلوی این گونه امور گرفته بشه.
مصطفی ترک همدانی وکیل علی مطهری نیز روز پنجشنبه به وبسایت خبری شهر خبر گفته که پرونده حمله به علی مطهری به شعبه 6 بازپرسی دادسرای انقلاب شیراز ارجاع شده تا به خاطر جنبه عمومی این جرم با عنوان اقدام علیه امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد. تأکید مقام‌های مختلف در قوای سه‌گانه ایران شاید این بار برای خودسرهای عرصه سیاست ایران هزینه‌ای در بر داشته باشد، هرچند که مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان امیدی به این مهم ندارد.
برخورد با جناحی که به عنوان گروه‌های خودسر شناخته میشه در واقع امری محال و ناشدنی است در جمهوری اسلامی. اول اینکه بخشی از ساختار تبلیغاتی امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای برخورد با منتقدین محسوب میشن. دوم اینکه رهبران پشت پرده اون از عالی‌ترین مقامات سیاسی اصولگرای ایران در بالاترین رده‌های حاکمیتی هستند و پیاده نظام اون عضو سپاه پاسداران و بسیج هست، یعنی مهمترین نهاد انقلابی جمهوری اسلامی. و نهایتاً اینکه برخورد با گروه‌های فشار به معنی این هست که جمهوری اسلامی برای برخورد با منتقدین مجبور هست از روش‌های قانونی استفاده کنه. این چیزی است که نه توان اجرای اون وجود داره و نه به دلیل تبعاتش جمهوری اسلامی میپذیره وارد اون بشه.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 18 اسفند ماه برای انجام سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود که در بدو ورود به شیراز تاکسی حامل این نماینده مورد حمله لباس شخصی ها قرار گرفت. خودروی حامل او تخریب شد و این نماینده مجلس مورد ضرب و شتم مهاجمان قرار گرفت.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. بیش از 600 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه‌های ایران از طیف معروف به اصلاح طلبان در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را بدعتی نگران کننده و تهدیدی کم سابقه برای حقوق شهروندی در کشور توصیف کرد. رضا فرجی دانا، عبدالله رمضان‌زاده، مصطفی معین، الهه کولایی، علی شکوری راد، احمد شیرزاد و فخرالدین دانش‌آشتیانی از جمله 608 امضا کننده این نامه هستند. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که تلاش دولت در حوزه سیاست خارجی در سال 94 بر این خواهد بود که تحریم‌ها برداشته شوند. آقای جهانگیری همچنین با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزاری این دو انتخابات را از اصلی ترین وظایف دولت در سال جدید خورشیدی عنوان کرد. روز گذشته آخرین جلسه هیئت دولت برگزار شد و رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش عملکرد ایران در حوزه سیاست خارجی را همراه با موفقیت توصیف کرد. و روز پنجشنبه 28 اسفند ایران در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در بخشی که به روند بررسی ادواری جهانی اختصاص داشت به پیشنهادهایی که کشورها برای بهبود وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ارائه دادند پاسخ داد. روند بررسی ادواری جهانی هر 4 سال یک بار در 2 مرحله برگزار می شود. بار نخست در سال 2010 میلادی برگزار شد. همکارم شیرین فامیلی در گفتگو با حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر و نماینده سازمان حقوق بشری زودویند در اتریش که در این اجلاس حضور داشت درباره اجلاس روز پنجشنبه و پاسخ ایران پرسیده. حسن نایب هاشم:
می‌دونید که در ماه‌های اکتبر و نوامبر سال گذشته 2014 مرحله اول دومین دوره بررسی ادواری انجام شد که در طی اون 291 پیشنهاد به جمهوری اسلامی ارائه شده بود. جا داشته همون موقع جمهوری اسلامی بگوید که کدام پیشنهادها رو می‌پذیرد و کدام رو نمی‌پذیرد، ولی متأسفانه تا دیروز در واقع همه رو معطل نگه داشت. دیروز نهایتاً مشخص شد که تعدادی از اون پیشنهادها پذیرفته شده، تعدادی رو قسمن یا نسبتاً پذیرفتند و تعداد زیادی رو نپذیرفتن. تعدادی رو که قسمن پذیرفتن قاعدتاً باید نپذیرفته تلقی کرد، برای اینکه بخشای از اون رو ما میبینیم که وقتی اون بخشا به طور مستقل ارائه شده پذیرفته نشده. آنهایی هم که پذیرفتن تجربه دوره قبل نشون میده که از 123 پیشنهادی که ارائه شده بود شاید کمتر از تعداد انگشتان یک دست رو میشه امروز گفت که عملاً جمهوری اسلامی در راستای اون پیشنهاد عمل کرده.
چه پیشنهادهایی رو ایران پذیرفته؟
یکی از پیشنهادها به هر حال همیشه مربوط به کنوانسیون‌ها هست و یکی از این پیشنهادها رو که پذیرفته بررسی امکان پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان است که امیدواریم این رو با پذیرشش مهاجران افغانی شرایط بهتری رو پیدا کنند. یکی از مهمترین مسائلی که پذیرفته نهاد ملی حقوق بشر هست بر مبنای اصول پاریس که هم در دور پیش پذیرفته بود و هم در این دور. این نهاد اگر تشکیل بشه نهاد بسیار مهمی است. این چنین نهادی در واقع تمام مسائل حقوق بشر کشور رو بررسی میکنه مثل یک سازمان غیر دولتی، ولی که حمایت بودجه و حمایت دیگه بعد از جانب دولت صورت بگیره. به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی در شرایطی باشه که این رو عملا بپذیره. بعضی از پیشنهادهایی که باز هم پذیرفته پیشنهاد عامی هست که مثلا فرض کنید تلاش بیشتری برای توسعه آموزش حقوق بشر داده بشه یا با سازوکارهای حفاظت از حقوق بشر همکاری بیشتری بشه. و پیشنهادهای نظیر این که همش بر مبنای اینکه ادامه بده روند موجود رو فرموله شده و خب از اونجا که این در بطن خودش داره که لابد جمهوری اسلامی در این راستا حرکت میکنه، بنابراین جمهوری اسلامی این گونه پیشنهادها رو پذیرفته.
آقای نایب هاشم، آیا پیشنهادهایی رو که مربوط به حقوق دیگر گرایش‌های جنسی در جامعه میشه چیزی رو ایران پذیرفته؟
تمام پیشنهادهایی که مربوط به سمتگیری جنسی هستن عملا رد شدن و در صحبت‌هایی هم که بود از این در این رابطه صحبت می‌کردن. فقط یک پیشنهاد که میشه گفتش که باز گفته بخشن پذیرفته شده در این رابطه هستش که غیرقانونی کردن اعلام کردن عقیم‌سازی اجباری یا الزامی، جراحی و درمان‌های جبرانی تغییر جنسیت که بدون رضایت آگاهانه و آزاد تحمیل می‌شوند. پیشنهادی که ایسلند داده و این پیشنهاد رو میشه گفت قسمن پذیرفته و این قسمن پذیرفتن رو امیدواریم بشه به عنوان پذیرفتن تلقی کرد و این اقداماتی که به هر حال یه جور آسیب زدن به بسیاری از هممیهنان ما هستش از بین بره.
و مهمترین پیشنهادهایی که جمهوری اسلامی نپذیرفت کدوم هستند؟
مهمترین مسئله در رابطه با اعدام هست، یعنی اینکه هیچ پیشنهادی در رابطه با اعدام، 41 پیشنهاد در رابطه با اعدام بوده، از اینکه اعدام متوقف بشه تا بعد نهایتاً تصمیمی راجع بهش گرفته بشه، یا اینکه لغو بشه تا اینکه اعدام در ملأ عام حداقل نباشه، یا اینکه اعدام کودکان نباشه. نرمترین این پیشنهادها در این ارتباط بود که حداقل در مورد جرائمی که بسیار سنگین تلقی نمیشن مثل جرائم مربوط به مواد مخدر که اسپانیا ارائه داده بود این لغو بشه، که نهایتاً حتی اون رو هم رد کردن.
حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش با همکارم شیرین فامیلی گفتگو میکرد. و خبر آخر این که به گفته وزیر کشور تونس شمار کشته شدگان حمله روز چهارشنبه به موزه باردو در شهر تونس به 23 نفر رسیده که 18 تن از آنها جهانگرد خارجی و 2 تن از مهاجمان تونسی هستند و همچنین حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات تونسی گزارش داد که روز پنجشنبه 4 نفر در ارتباط با این حملات بازداشت شدند. ممنون که ما رو تو این بخش خبری همراهی کردید. بخش بعدی خبر حدود 45 دقیقه دیگر خواهد بود. برای دیدن خبرهای بیشتر هم به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید سری بزنید.